بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و مبنا هذین الجوابین علی ما ذکره العلامه فی الاعتراض علی نفسه و الجواب عن به ما حاصله ان الشرط لابد من صحته مع قطع النظر عن البيع فلا يجوز ان يتوقف صحته علی صحت البيع ولا فرق فی ذلک بین اشتراط بیعه قبل الاجل او بعده لأن بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا ولو قيد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الأجل وما بعده واستدل عليه أيضا بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه حيث لم يقطع علاقة الملك و جعله فی غایت المراد اولا من الاستدلال بالدور بعد رفعه بالجوابین الاولین ثم قال و ان کان اجماع علی المسئله فلا بحث و رد علیه المحقق و الشهید الثانیان بان الفرض حصول القصد الی النقل الاول لتوقفه علیه و الا لم يصح ذلك اذا قصد ذلك ولم يشترط مع الاتفاق على صحته واستدل عليه في الحدائق بقوله عليه السلام في رواية الحسين بن منذر المتقدمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانيا من المشتري ان كان هو بالخيار. بحث ما به اینجا رسید که اگر چنانچه بایع با مشتری شرط کرد که بعد از آنی که من این جنس را به شما فروختم شما به من پس بفروشید، این بود استثناء، فرمودن این معامله صحیح نیست و این شرط شرط فاسدی است. برای فسادش هم چند تا دلیل ذکر کردن. یکی از ادلهش لزوم دور بود، فرمودن اگر چنانچه بخواهد معامله صحیح باشد دور لازم میاد، به علت این که تا ملک از ملک مالک اول خارج نشه و داخل ملک مشتری نشود مشتری نمیتواند بفروشد و فرض این است تا شرط بیع انجام نگیرد نقل و انتقال انجام نمیگیرد. پس تحقق نقل و انتقال موقوف است به این که عرض می شود که شرط محقق بشه که فروش به اولی باشه و فروش اولی هم متوقف است بر این که نقل و انتقال از اولی حاصل بشه. تا نقل و انتقال از اول حاصل نشود بی انجام نخواهد گرفت دو مرتبه. مرحوم شیخ هم قبلا فرمودن و هم حالا می فرمایند از مجموع حرف مرحوم علامه ما استفاده می کنیم که در صحت شرط، شرط است که شرط از اموری باشد که فی حد نفسه ممکن الوقوع باشه، دیگه منتظر چیزی نباشه. اگر شیئی فی حد نفسه ممکن الوقوع و ممکن التحصل شد مع قطع نظر عن البیع، همچه چیزی را ما در ضمن بیع اگر شرط کنیم این شرط صحیحه، اما اون شرطی که فی حد نفسه ممکن التحقق نیست، ممکن الحصول نیست. اگر ممکن الحصول نبود شرطم بخواهیم بکنیم، شرطشم فاسد هست. و فروختن به مالک قبل از آنی که از ملک مالک خارج بشود امکان نداره. پس این شرط معقت نظر عن البیع الاول لا یمکن ان یتحقق و لا یعقل ان یتحقق حیث لا یمکن بیع المال الى مالکه. پس این شرط از اموری است که لولا البیع ممکن نیست تحقق پیدا بکنه، بنابراین اشتراطش هم در عقد عرض می شود که جایز نیست. حالا می فرماین اگر این حرف درست باشد می خواد بعد العجل باشد، می خواد قبل العجل باشد، پس این جواب سومی که مرحوم علامه دادن و فرمودن ممکن است دور و بطلان را بگوییم ما قبل العجله، اما ما بعد العجل دیگه و سالتتن بود دیگه، ما بعد العجل دیگه دور لازم نمیاد برای این که مالکیت مشتری متخلل میشود، میگیم نه، تا نقل و تا شرط حاصل نشود نقل و انتقال انجام نمیگیره. و فرضم این است تا نقل و انتقال انجام نمیگیرد شرط محقق نمیشه. بنابراین لا فرق بین این که این شرط بعد انقضاء العجل باشد یا قبل انقضاء العجل باشد. حالا اگر اینجور شرط بکنم، بگد بنده کتاب را به شما میفروشم و با شما شرط میکنم بعد از آنی که کتاب از ملک من خارج شد و داخل ملک شما شد شما به من پس بفروشید، اگر شرط برگشتش به این باشه اینم فرقی نمی کند قبل انقضاء العجل باشد یا بعد انقضاء العجل باشد، هر کجا خروج از ملک بایع اول محقق شد بنابراین شرط ممکن الوقوعه. وقتی شرط ممکن الوقوع شد می توانیم در ضمن عقد شرط بکنیم. حالا می خواد قبل العجل باشد، می خواد بعد العجل باشد. پس این حرفی را که مرحوم علامه در جواب دور فرمودن و فرمودن که می توانیم فرق بگذاریم به ما بعد العجل و ما قبل انقضاء العجل، میگیم نه، این حرف حرف درستی نیست. یا بعد الخروج عن ملک البایع میخواهید بهش پس بفروشید، اگر بعد الخروج باشه خروج میخواد قبل العجل باشه، میخواد بعد العجل باشه. و اگر چنانچه نه قبل از آنی که از ملک مالک خارج بشود باید طرف بفروشه، این ممتنعه، میخواد قبل انقضاء العجل باشه، میخواد بعد انقضاء العجل باشد. پس این حرف حرف درستی نیست. حالا برای اینکه این شرط مشکل است و فاسد هست، مرحوم صاحب حدائق به این روایتی که سابق هم خوندیم تمسک کرده، روایت حسین ابن منذر که از امام علیه السلام سوال کرد کسی جنسی را به 10 دینار نسیتن فروخت و بلا و شرط کرد که به اون نقدن پس بفروشد به 5 درهم، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ امام علیه السلام سوال فرمودن، فرمودن اهل مسجد چی میگن؟ راوی به حضرت عرض کرد اهل مسجد یزعمون که حداقل 1 ماه مدت بگذره، یه مدتی بگذرد تا مالکیت مشتری تحقق پیدا بکنه، مالکیت مشتری و بیع نسیه که تحقق پیدا کرد بعدن بخواد بفروشد عیب و ایرادی نداره. امام فرمود اهل مسجد اشتباه میکنن، باید ببینیم وضع این بایع و مشتری چگونه است. اگر این بایع و مشتری اختیار دارن بخواهن معامله را انجام میدهن، نخواهن انجام نمیدهن. مشتری بخواهد اختیار میکنه، نخواد فسخ میکنه. خاص به بایع میفروشه، نخاص نمیفروشه. بایع دلش خاص میگیره، دلش نخاص میگیره. اگر اختیار دارند در انجام معامله دوم این دو نفر، اینجا معامله صحیح هست. اون وقت این که امام فرمود اگر این دو اختیار داشته باشند معامله صحیح هست ولا بأس به، مفهومش چیه؟ این از که اگر اختیار نداشته باشند هر کدام از اینها، چه مشتری و چه بایع، فیه بأسون. و در اینجا الان مشتری اختیار دارد یا نداره؟ اختیار از مشتری سلب شده، مشتری ملزم شده است جنس را به بایع بفروشه. پس طبق مفهوم این روایت فیه بأسون، ولا معنا برای فیه بأسون الا این که بگیم این معامله‌ای که انجام گرفته از چیه؟ فاسده. حالا که معامله فاسد شد، یا باید بگیم معامله اولی فاسده یا باید بگیم معامله دومی فاسده. اگر بگیم معامله اولی فاسده، مطلب ما اثبات شده. پس همچه شرطی صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. اگر بگیم معامله دوم فاسده، میگن معامله دوم چرا فاسد باشه؟ یا معامله اول صحیح هست یا معامله اول فاسد. اگر معامله اول صحیح هست، خب در ضمن معامله صحیح اگر ما شرط صحیحی کردیم، اون شرط صحیح هست یا فاسد؟ فرض این است که با این شرط دومی معامله اول صحیحه، پس معلوم میشد این اشتراط هم صحیحه. اشتراط که صحیح بود، باید بیع دومی هم صحیح باشد. پس لا معنا این که بیع دوم فقط فاسد باشه و بیع اول صحیح باشد، الا ولابد یا هم بیع اول هم بیع دوم، یا فقط بیع اول وقتی فاسد بود برای ما کافی است. توجه فرمودید؟ پس از این لا بأس ما این معنا را استفاده می کنیم. ان قلت، درست است مفهوم روایت این است اگر این دو نفر اختیار نداشته باشند فیه بأسون، اما کی به شما عرض کرده از فیه بأسون یعنی معامله فاسدون؟ فیه بأسون یعنی این معامله از اون معاملات 100% لازم نیست، معامله بدون خلاف شرع نیست. اما این که معامله فاسد باشد چرا؟ این رو شیخ میگن انصافا خلاف بحثه، چون اونی که آمد سوال کرد از چی سوال کرد؟ از صحت و فساد شرع سوال کرد یا از خلاف شرع و لا خلاف شرع؟ از صحت و فساد شرع سوال کرد. و امام گفتن اگر چنانچه اختیار داشته باشد صحیحه، مقابلش اینه اگر اختیار نداشته باشد صحیح نیست. وقتی صحیح نبود یعنی معامله چیه؟ یعنی معامله عرض شود که فاسده. بنابراین این حرف حرف درستی هست یا نیست؟ حرف درستی نیست. ان قلت، که اصلا این روایت از محل بحث ما خارجه. برای این که محل بحث ما جاییست که چه مشتری و چه بایع بیان شرط بکنن، و در اینجا کی شرط کرده؟ بایع شرط کرده است یا مشتری شرط کرده؟ دارد بایع با مشتری شرط کرده. پس روایت اشتراط البایع مع المشتری را میگرد، در حالی که بحث ما اعمه. میگیم انصافش این است، این هم اشکال به جایی نیست و اشکال نابجایی است. وقتی ما اشتراط البایع مع المشتری را گفتیم فاسده، قطعا میگیم اشتراط المشتری مع البایع هم باید چی باشه؟ فاسد باشه، چون هر دوی اینها یکی هستن. در این جهت فرقی نیست چه در اشتراع شرط بکنیم چه در بیعی که کار بایع هست شرط بکنیم. اگر شرط کردن اشتراع بعد الاشتراع را یا بیع بعد البیع را، این شرط باید بگیم چیه؟ فاسده. این قلت این که امام فرموده از فیه بعثون، معناش این نیست که معامله فاسده، بلکه ما از مجموع این روایت استفاده می کنیم. حرام است کسی در ضمن معامله اول شرط کند چیزی را با مشتری، ولی اگر کسی این حرام را مرتکب شد، این مشتری ملزم هست به این شرط عمل بکنه. کأنه این نهی نهی ارشادی نیست، این نهی نهی وضعی نیست، بلکه این نهی نهی تکلیفی است. و ما در جای خودش گفتیم اصلا اگر نهی تکلیفی به معامله تعلق گرفت، دلالت بر صحت معامله داره. فقط این روایت میگه اگر بایع و مشتری همچه شرطی کردن، خلاف شرع مرتکب شدن، معصیت انجام داده ان، اما در این حال مشتری ملزم هست به این شرطش چه کار بکنه؟ به این شرطش عمل بکنه. این را هم شیخ می فرماین نه، این حرفم حرف درستی نیست، بلکه اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر این روایت این است که از صحت و فساد صحبت کرده، نه از خلاف شرع که یک حکم تکلیفی باشه. حالا عنایت بفرمایید. و مبنا هازین الجوابین، مبنای این دو جوابی که مرحوم علامه از دور دادن، یکی این که فرمودن درست است عرض می شود که صحت نقل و انتقال متوقف است بر شرط، اما نه اصل صحت متوقف باشه، بلکه لزوم متوقفه و الا اصل صحت متوقف نیست. این یک جواب بود. جواب دیگری هم که دادن همون جواب بود که الان ما عرض کردیم. این دوتا جوابی را که مرحوم علامه فرموده ان، مبنای این جوابین فل اعتراض علی نفسه و الجواب ان به ما حاصل، و خلاصش اینه که پیروزم گفتیم، این را گفتیم، ان الشرط لابد من صحته مع قطع نظر عن البی، شرط باید با قطع نظر از بی صحیح الوقوع باشه، ممکن الوقوع باشد شرعا. فلا یجوز ان یتوقف صحته علی صحت البی، چیزی که فی حد نفسه باید ممکن باشد، نمی شود تحققش متوقف بر بی باشه، خودش باید ممکن الوقوع باشه، نباید وقوعش متوقف بر صحت بی باشد. فلا یجوز ان یتوقف صحت الشرط علی صحت البی. خب اگر شرط این بود که باید شرط ممکن الوقوع باشد مع قطع نظر عن البی، بنا رو این فرضم لا فرق بین اشتراط بیعه قبل العجل یا بعد العجل، بالاخره باید ممکن الوقوع باشه. بعد العجل هم این شرط ممکن الوقوع نیست، چون بیع مال به مالک اول امکان ندارد، لان بیع الشیء علی مالکه غیر معقول مطلقا، چه بعد العجل چه قبل العجل. ولو قید بما بعد خروجه عن ملک مالکه، اگر اینجور بگیم که شرط اینطور بکنه، بگه بعد از آنی که از ملک بایع خارج شد پس بفروشد به مالک، اگر هم چه قیدی رو هم کردیم، این قید هر کجا بود شرط امکان داره، میخواد قبل العجل باشه، میخواد بعد العجل باشد، پس با این قیدم لا فرق بین قبل العجل و بعد العجل، پس این که علامه خواستن فرق بگذارن فرق درستی نیست دیگه. ولو قید به ما بعد خروجهی عن ملک مالکه لم یفرق ایزن بین ما قبل العجل و ما بعده. انشالله که تا اینجا روشنه. این رو از خارج عرض نکردیم. یکی از ادله دیگری که ذکر کردن گفتن این آقای بایه اصلا قصد انشا نداره، چون این که میگرد شما به من پس بفروش، پس میخواد بگرد من هنو علقه خودم رو از این مال بر نداشتم و تا علقهش از مال برداشت نشده است قصد جدی دارد یا نداره. آدم وقتی در بی قصد جدی دارد که واقعا علاقه خودش را از مال بکنه. این که شرط می کند میگد به من پس بفروشی، معلوم می شد هنوز علقه خودش را از این ملک نکنده است دیگه. وستدل علیه ایزن، استدلال شده است برای بطلان شرط به عدم قصد البایعه به هاز شرط الى حقیقت الاخراج عن ملکه. گفتن بایعه با این شرط قصد جدی ندارد که مال از ملکش خارج بشود، حیثو لم یقطع علاقت الملک، چون علاقه مالکیت خودش را نبریده، قطع نکرده. اگر قطع کرده بود که نمی گفت به من پس بفروش. پس همین که میگد باید به من پس بدی، یعنی من هنوز علاقه خودم را از این مال نکندم. شهید فرموده است این بهترین دلیله و جعله فی غایت المراد. در غایت المراد شهید این استدلال علامه را جعله اولا من الاستدلال به دور گفته از این استدلال از استدلال به دور بهتره. بعد دفعهی بالجوابین، بعد از آنی که دور را با اون دوتا جوابی که عرض کردیم جواب داده، یکی جواب حلی که گفتیم صحت و شرط متوقف بر بی نیست، لزوم البی متوقف است بر شرط، نه این که اصل تحقق متوقف باشد، یکی هم که بین ما بعد العجل و ما قبل العجل فرق بگذاریم. بعد دفعهی بالجوابین الاولین ثم قال، بعدن شهید فرموده و ان کان اجماع علی المسئله، اگر بر مسئله اجماعی باشد فهو فلا بحثه، اما اگر اجماعی نباشد این دلیل از دلیل قبلی بهتره. ولی و رد علیه المحقق و شهید ثانیان، محقق و شهید ثانیان و شهید محقق ثانی و شهید ثانی حرف شهید اول را رد کردند که ایشون فرمود این عدم قصد بهتر است از دور. این حرف را رد کردن، گفتن اینجا مالک قصد انشاء کرده است یا نکرده. همین که میگد به من پس بفروش، معنای این که به من پس بفروش یعنی من الان واقعا به تو چه کار کردم؟ این را فروختم، از ملکم خارج کردم، نه این که علاقه خودم رو قطع نکردم دیگه. به ان الفرزه حصول القصد الى النقل الاول، با همون نقل اولی قصد انشاء حاصل شده. لتوقفهی علیه، چون بیع دوم متوقف بر قصد انشاء و نقله، تا نقل انجام نگیرد قصد، تا قصد نباشد نقل نیست و تا نقل نباشد نمی شود شرط انجام بگیرد. و الا لم یصح ذلک، اگر به صرف این که من ته دلم میخوام این مال به من برگردد، اونجایی هم که من شرط نکنم، اما کتاب را به شما میفروشم به 100 تومان دو ماهه، ولی قصدم این است که شما به من پس بفروشی. اونجام که قصدم این است باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. اونجا هم باید بگیم این آقا قصد جدی نداره، در حال اون که اجماع داریم که اونجا معامله چیه؟ صحیح هست و اشکالی نداره، در حالی که هیچ فرقی بین این دو مورد نیست. فقط اونجا شرط را به زبان آوردیم، اینجا در دل نیت کردیم. دقت. و الا اگر این حرف درست بود و واقعا قصد انشا نداشت، لم یصح ذلک، باید بی صحیح نباشد. اذا قصد ذلک، وصلی قصدشون این باشد که پس بفروشن به مالک، ولم یشتره تاهو، اما این قصد را به صورت شرط ذکرش نکنن، اونجا هم باید معامله باطل باشه، در حالی که مع الاتفاق علی صحت، اجماع داریم که اگر قصدشون فروختن بعد باشد اما شرط نکنن، معامله صحیحه، در حالی که اگر قصد در کار بیاد، چه فرق است بین این که من قصدم باشد به من پس بفروشی به شما بفروشم، یا شرط کنم به من پس بفروشی؟ فرقی نمی کند که. روشن هست که انتها حرف این بزرگوارا. واستدل علیه فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق برای بطلان این شرط استدلال فرموده به قول امام علیه السلام در روایت حسین ابن منذر المتقدمه، روایتی که سابق هم گذشت، فی السؤال عن بیع الشی و اشترائه ثانیاً من المشتری، در همون مجلس اول که امام فرمود اهل مسجد چی میگن، بعد امام اهل مسجد را تخته کرد و آخرش این جور فرمود، فرمود ان کان هو بالخیار، اگر این مشتری اختیار دارد، ان شاء باع، اگه دلش خواست بفروشه، و ان شاء لم یبع، و اگه دلش خواست نفروشه، و کنت انت، و شما هم که فروشنده هستی، ان کنت بالخیار، ان شئت اشتریت، و ان شئت لم تشتری فلا بأس. خب این مفهومش چیه؟ یعنی اگر اختیار نباشد ففیه چی؟ ففیه بأس. عرشبت که فإن المراد بالخیار، مراد به خیار در اینجا هو الاختیار و عرفن فی مقابل الاشتراط، که آدم خودش رو بیاد ملتزم بکند، علا نفسهی به شرائهی، ثانیاً بر خودش واجب بکند خریدن را. فدل علا ثبوت البعث، روایت میگد بعث ثابت است اذا کان احد المتبایعین غیر مختار، وقتی احد المتبایعین غیر مختار هست ففیه بعثون. خب معنای بعث چیه علمای اعلام؟ معنای بعث یعنی معامله چیه؟ باطله. اذا کان احد المتبایعین غیر مختار فی النقل من جهت التزامهی بذالک فی العقد الاول، ملتزم شده است بخرد یا بفروشد در عقد اول، این فیه بعثون. و ثبوت البعث فی الروایه، ثبوت را بعث اما راجع الالبیع الاول، بیع اول فیه بعثون، و همون حرف ما درست میشه، یا بیع ثانی، بیع ثانی میشد بی فیه بس باشد در حالی که بیع اول صحیح باشه. اگر بیع اول صحیح بود، هر شرطی هم که در ضمن بیع صحیح انجام گرفت باید چی باشه؟ صحیح باشه. و ثبوت البعث فی الروایه اما راجع الالبیع الاول فتثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. و ان کان راجعا الى البيع الثاني، بيع ثانی بخواد فاصفی باشد، فلا وجه له، وجهی برای این که در بیع ثانی بس باشد نیست مگر این که بیع اولم چی داشته باشه؟ فیه بس باشد. فلا وجه له الا بطلان البیع الاول. چرا؟ از لو صح البیع الاول، اگر بیع اول صحیح باشه و المفروض اشتراطه بالبیع الثانی، فرضم این است که بیع اول یه شرط هم داشت، شرطش چی بود؟ بیع ثانی بود. اگر بیع اول با این شرط صحیح باشد الا ولابد باید بیع دوم هم چی باشه؟ صحیح باشه. از لو صح البیع الاول و المفروض اشتراطه بالبیع الثانی، اگر این باشه لم یکن بیع ثانی فیه بس، دیگه در بیع ثانی بعثی نیست دیگه، چون این شرط در ضمن عقد صحیحه. شرط در ضمن عقد صحیح یعنی شرط صحیح، شرط صحیح که فیه بس نیست که، بلکان لازما، بلکه بیع دوم لازم می شود به مقتضای شرطی که واقع شده است در متن عقد صحیح هازا. ولی بعضی ها گفتن مراد از فیه بعثون مراد فساد نیست، وقد یرد و دلالتها به منع دلالت البعث علی البطلان. فیه بعثون یعنی تو این بیل عیب کوچولو هست، اما این که فساد باشد نه. و فیه ما لا یخفا. و باز بعضی ها استدلال به روایت را رد می کنند، میگن روایت در خصوص شرط بیع وارد شده در حالی که مسئله ما هم بیع است و هم شراء دیگه. وقد ترد و ایزن به تضمن حال اعتبار مالا یقول و بهی احد. این روایت متضمن چیزی است که کسی قائل بهش نیست، و اون چیه؟ من عدم اشتراط المشتری ذلک علی البایع. این لازمش این است که اگر مشتری همچه شرطی کرد این باید اشکال داشته باشه، در حالی که فرقی بین مشتری و بایع هست، در حالی که فرق نیست. و فیه ان هذا قد قال به کل احد من القائلین به اعتبار عدم اشتراط البایع. هر کسی که گفته است بایع حق اشتراط ندارد، گفته از مشتری هم حق اشتراط دارد یا نداره؟ حق اشتراط ندارد. و فیه ان هذا قد قال به کل احد من القائلین به اعتبار اشتراط البایع عدم اشتراط، این که نباید شرط بکند، این در این جهت فرقی نیست دیگه. فان المسالتین من واد واحد، هر دو از یک مشرب آب میخورند. بلکه شهید اصلا عکس زاهد روایت مسئله را عنوان کرده، گفته اشتراط و اشتراء، گفته از که اشتراء بعد الاشتراء، اگر شرط بکنن اشتراء بعد الاشتراء را، اصلا از بی صحبت نکرده. بله شهید و قدس سره فی غایت المراد، انون المسئله، نه انوان المسئله، انون المسئله بالاشتراء به شرط الاشتراء. روشن شد دیگه؟ بله. پس این اشکال هم وارد نیست. اشکال سومی که کرده ان، گفته ان از لا بعث ما فقط حکم تکلیفی استفاده می کنیم، اما خود شرط لازم الوفاست. وقد یرد و ایزن به ان المستفاد من المفهوم، اون چه از مفهوم روایت استفاده می شود لزوم الشرط. شرط اگر شد لازمه، اما خود شرط کردن حرامه، ولی این حرام اگر انجام گرفت می شود چی؟ می شود لازم. لزوم الشرط و انهو لو شرطا، اگر این دو نفر شرط کردن همچه چیزی را، یرتفع الخیار عن المشروط علی، از مشروط علی اختیار سلب میشه، مشروط علی واجب است به شرط عمل بکنه. و ان کان یحرم البیع الثانی، ولو بیع ثانی تکلیفا حرامه، اما وضعاً این شهر به عهده اش چی شده؟ ثابت شده، باید این خلاف شرع مرتکب بشه. و هو البیع الاول مع الشر و یکون الحاصل حین اذن. حاصل این اشکال این است که حرمت الاشتراط، میخوان بگن اشتراط تکلیفاً حرامه، نه این که فساد الاشتراط باشد. و حاصل والحاصل و یکون الحاصل حین اذن حرمت الاشتراط و انکان لو فعل التزم به، اگرچه این حرام را اگر ملتزم به شد واجب است بهش عمل بکند. و هو غیر التزام المحرم، این به چیز حرام ملتزم نشده است دیگه، شرطی است که هر کسی شرطی را انجام داد ادله وجوب وفای به شرط میگه بهش عمل کن. این غیر از این است که بیاد شرط کند خوردن شراب را، حرام را، حرام ذاتی را نمیخواد بهش ملتزم بشه. بنابراین اشکال هم وارد نیست که بیان بگیم چطور آدم واجب است به حرام ملتزم بشه و عمل بکنه. و هو غیر التزام المحرم الذی یفسد، اونی که هم خودش فاسده و یفسد العقد، مثل خوردن شراب و امثال اینها. این رو هم ما جواب میدیم و فیه ان الحرمت المستفاد من البس، اون حرمتی که از بس استفاده می شود لیس الا الحرمت الوضعیه، این حرمت حرمت تکلیفی نیست، بلکه چه حرمتی است؟ حرمت وضعی که همون فساد باشه. لیس الا الحرمت الوضعیه عن الفساد ولا یجامع ذلک صحت الشرط و لزومه، نمی شود چیزی که وصف ذاتن فاسد هست این بیاد لازم باشه و صحیح باشد. ولا یجامع ذلک صحت الشرط و لزومه، نعم یمکن ان یقال، که انشالله برای روز سه‌شنبه. و صلی الله علیه.